رحمتك یا ارحم الراحمین. طبعا نبود راجع به حدیث رفت صحبتی بشه، لکن خب کمی دیگه صحبت راجع به حدیث رفت هم کشیده شد و نکاتی که درباره حدیث رفت هست عرض کنم. این که چون عرض کنم بحث رجالی و سندی و فهرستی راش که خب طولانیه، ما فقط اینکه دو تا نکته گه حالا تا اینجا رسید دو تا نکته رو عرض بکنیم بریم جلو که راجع به سند این حدیث اگه بخوان آن کار بکنن بدون این دو تا نکته اساسی داره. یه نکته اساسی اینه که درباره حدیث رفع اونی که الان میشه گفت من حیث المجموع در قم در قرن سوم و چهارم این حدیث جا افتاده بود. این حالا یعنی میخواییم دقیقا میخواییم بگیم نقطه اشکال کجاست، یعنی کجا اشکال پیدا کرده. قرن چهارم که مرحوم کلین در اول قرن اینو داره، مرحوم شیخ صدوق سه بار این رو برده، کلینی دو تا حدیث آورده با دو سند مختلف، لکن مرحوم شیخ صدوق در سه کتاب توحید و خصال و من لا یحضر حدیث رفع نقل کرده و این مقدار برای شهرت در قرن چهارم در قم در ظرف حدیثی خوب کافیه. قبل از ایشون هم در کتاب منصوب به احمد بن محمد بن عیسی آمده، یا حالا مال حسین سعید یا احمد بن محمد بن عیسی است، در اونجا آمده، باز حدیث رفت در اونجا آمده. عرض کنم که اینم قمیه. بعد مرحوم کلینی از مشایخش نقل میکنه مثل حسین بن محمد اشعری که اینها هم قمی هست. اینا قرن سوم میشن، یعنی تقریبا میشه گفت از حدود سالهای 230-240 تا قرن آخر قرن چهارم مثلا 400 تقریبا این حدیث در قم نقل شده و اسانید متعدد و انکار این قسمت رو نمیشه کرد که در قم این مطلب نقل شده. و مراد ما از حدیث رفعی که الان میگه مراد اونیست که درش کلمه مالای علمون داره، نه اون حدیث رفع اهل سنت.
من حیث ما یکتر یا من حیث ما یکتر چه؟ من باب ما
یکتر یا من باب ما یکتر نه جگه در کافی آمده، در عنوان باب آمده، در خود فقیه آمده که یهتج شو بهی. علی حال انصافا نقصی نگاه میکنیم مصادر رو، فرض کنیم مثلا مرحوم صدوق از استادش احمد از سعد نقل میکنه، ایشون از احمد ابن محمد ابن نیست، اینا همه قومی هستن و طبقه حدیث میخوره که از سالهای 230-240 این در قم که آمده، چون قرن سوم قرن انتقال حدیث ما از کوفه به قم. این قسمت رو تقریبا نمیشه انکار کرد، یعنی میشه تقریبا این قسمت رو قبول کرد که بود. در قرن پنجم به خاطر اینکه شیخ طوسی حدیث رفع نیاورده، خب طبیعتاً دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفته و قرنهای بعدی هم همینطور دیگه واضحه.
ابن البرید اجازه روایت به صدوق این روایت رو نداده که ایشون از طریق احمد دخته به این روایت،
اشکال نداره. حالا ابن البرید استاد ایشان نقل نکرده، از طریق احمد نقل کرده. حالا این عرض میکنه تا زمانی که علامه مسائل رجالی و اینا رو مطرح کرد، الان چون نبود پیش من این تشکیلات و اینا، نمیدونم آیا علامه در کتب خودش یا فخرالمحققین در ایضاح یا شهید اول یا شهید ثانی یا خود مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان این حدیث رو نقل کردن یا نه، این الان این قسمتش رو من اطلاع ندارم. اما عادتاً بلا
حدیث
رفت این مجموعه این کتبی که بعد از علامه آمده، اولا خود علامه به مناسبتی در کتبش حدیث رفع را ذکر مثلا در مختلف مثلا آورده باشه به مناسبتی، الان تو ذهنم نیست، الان توی حضور ذهن ندارم و لکن به طور طبیعی عرض میکنم، به طور طبیعی چون علامه بعض از روایاتی که در اولش احمد ابن محمد هست، همینی که گفتیم پسر محمد ابن یحیی، اون رو گفته صحیحه، حکم به صحت کرد، ظاهرم به لحاظ ایشان اشکالی نداره. و عرض کردیم مرحوم شهید ثانی در قرن دهم ایشون تصریح میکنه که احمد جزء مشایخ اجازه است و اینا احتیاج به توثیق نداره. و عرض کردیم بعید این کلام مال خود شهید باشه، احتمالاً جب علمی رایج از زمان علامه رو میگه، چون علامه پس که این سال 700 این اصطلاح آورد و ایشون 726 وفاتش، شهید ثانی که شازش 966-65، این 200 خورده ای سال رو ظاهراً شهید ثانی نقل میکنه. این مراد هدف کلام خود شهید ثانی نیست که مشایخ اجازه احتیاجی به اصطلاح توثیق ندارن و احمد جزء مشایخ اجازه است. پس یکی این که علامه در عده از موارد سند رو معتبر، و اما مسئله حریز عن ابی عبدالله هم اینا هم اشکالی نکردن به خاطر اینکه قبول کردن اون کلام که به یونس نسبت داده شده سند واضحی نداره، اینا و قال یونس و روشن نیست که حالا اون بعدم اینا چون به ظاهر نگاه میکردن، یعنی مادام در حدیث هست حریز عن ابی عبدالله به همین ظاهر اکتفا میکنن، لذا آقای خویی هم میگه ما 150 مورد داریم که حریز عن ابی عبدالله، نمیشه بگیم اینا مرسله اینا. پس این اشکال هم منتفی بود و لذا این سند روی مبنای این آقایونی که عادتاً، یعنی عادتاً روی مبنای آقایونی که متأخرن سند هم معتبر بود، یعنی از بعد از قرن هشتم که بحث سند آمد عادتا دیگه معتبر بود به خاطر توثیق احمد از یک طرف و به خاطر عدم اشکال در روایات حریز. اون اشکالی هم که ما راجع به سعد کردیم که خب در کلماتشون اصولا نیامده، مطرح نشد. پس بنابراین اون وقت این تا این شد. اخباری ها هم خب مبناشون بیشتر بر این بود که مخصوصا اگر قومی ها قبول بکنن و مخصوصا دو نفر کلینی و مرحوم شیخ صدوق هر دو حدیث رو قبول کردن، این قابل عمله. پس اخباری ها از جهت و حق با اخباری هاست، این اخباری ها فرق ما با اخباری ها این است که ما این رو توضیح تاریخی هم دادیم، یعنی گفتیم اگر مشایخ کلیجی رو حساب بکنیم و احمد اشعری رو حساب بکنیم چیزی در حدود سالهای 230-240 یواش یواش این حدیث در قوم جا افتاده تا سالهای 400، مثلا شیخ صدوق 381 حالا ما 19 سال حساب نمی‌کنیم، تا 400 این حدیث در قوم جا افتاده. این نمیشه این کار کرد، اینکه این حدیث در قوم در آثار قومی ها جا افتاده. و یک شاهد دیگه هم که باز داره در فقه الرضا تقریبا آمده، البته در فقه الرضا نمیدونم داشته باشین، در فقه الرضا ان الله رفع یا وضع عن المؤمن داره، در معروف روایت امتی داره، اینجا مؤمن داره. وقت مؤمن اصطلاحا در روایت به خصوص شیعه گفته میشه، یعنی یک فضیلتی برای شیعه است. در روایت ناس به اهل سنت گفته میشه، مؤمن به شیعه گفته میشه. تنها حدیثی که به جای امتی مؤمن داره در کتاب فقه الرضاست. این کتاب هم حدود اوائل قرن چهارم 310 باید نوشته شده باشه اگه تکلیف چلموانی باشه، و این کتاب عرض کردیم به ذوق قومی ها نزدیکه. هدف هم این بوده که چیزی که بین قوم و بغداد قابل قبول بوده درش بیارن. پس این هم معید این مطلبه که این مطلب در قوم اجمالا جا افتاده بود، یعنی آمدن در کتاب فقه الرضا هم یک شاهدیست بر جا افتادنش در قوم. مشکل کار کجاست در حدیث رفت؟ از این سال 230 و 240 تا 150 تا 140 که زمان امام صادق این اتصاله، چون حدیث رفت تولید قوم نیست، تولید کوفه است. از اینجا معلوم شد کجا کار، اگه اونقدر کار بشه من دقیقا نکته جهالت رو عرض بکنم، ارتباط از این زمان تا امام صادق این قسمتش، اینی که الان مشکل داره این قسمته. مثلا مرحوم کلینی از محمد ابن احمد نهدی نقل کرده نشته رفعه و عن ابی عبدالله، این رفعه و یعنی اینطور ما میشیم گاهی منبری ها بگن امام صادق فرمود، رفعه و یعنی امام صادق فرمود، اما چه راهی داره متاسفانه نقل نکرد.
نه از امام نمیتونه نقل کنه، طبقش میکنه.
نه خیر، نه رفعه و عن ابی عبدالله درستی، اصلا عیاشی ایشون دیده، محمد ابن احمد نهدی رو دیده. ببینید اینجا که روشن شد، فرض کنید مرحوم صدوق که نقل میکنه عن حریز عن ابی عبدالله، خب اینم شبهه شده که حریز، و عرض کردیم شبهه انصافا قویه، ثابت نشده که حریز امام رو دیده، اما اینکه از امام حدیث نقل کرده باشه ثابت نیست. عرض کردم به خاطر همون جریان ترور بعضی از خوارج و حضرت راهش ندادن به حساب داخل منزل. حق با یونس، سماع حدیث نبی عبدالله برای هری ثابت نیست و احتمال قوی داره که در کتاب‌هایی که هری زن نبی عبدالله بوده، مثلا در این کتابش اصلش این طوره، مثلا قال زوره، قال ابو عبدالله بعد و قال ابو عبدالله، این عطف به حدیث سابق بوده. علایه حالا فعلا وارد این بحث نمیشیم.
در 14 جا توی مختلف این حدیث رفع آورده
و صحیح تعبیر کرده؟
نه، فقط گفته که همشون لبود رسول علیه السلام ستایی هم همشون.
نه، اون که مال اهل سنت مبسوطه.
در مختلف آورده.
در نهایی بحث همون براعت.
نه، بحث از که نهایت الاصول، یعنی
نهایت الاصول دیم.
نه، حدیث صفه مالای علمون، صفحه‌ای که مالای علمون نداره. من هی قید کرده. بله،
نهایت الوصول بعد
اون چون در محاسن بقیه سندش معتبره به هزار هزار. اونو نگفتن. حواسم جمعه. اونی که توش مالای علمون داره. یه حدیث داریم که و فی ساعت ما جهل و حتی علمون. این قید از حدیث صفه شش تاییه.
همه اون ستایی آورده مال اهل سنت، چون اون خطا و نسیان و
مسئول عرض کردم سلاسی دیگه، دیروز شهر داریم مفرد. اون که درسته، اون بحث درش نداریم که
تو نهایت الوصول بحث برایت رو مطرح میکنه. اول اولا فمجراها هو شک و فتکلیف، بعد در انتاق در اصلو لهو رسیدون قطعی و هو قول الرسول صلی الله علیه و علیه و سلم رو فرنامتی تسعتون بعد نختشین و مالای علمون.
نگفته صحیح یا نه،
تعبیر رسیدون قطعی داره،
همه رسیدون پایه اساسی داره، رسید پایه رسید. این پایه اساسی، اما یادم نمیاد الان تعبیر به صحیح ازش کرده باشن، چون آیانی که بعد آمدن عرض کردیم قبل از شیخ انصاری تعبیر به صحیح دارن، یکی چون خود شیخ انصاری و صدوق به صحیح فلخصال و توحید، یکم خود شیخ انصاری تعبیر به صحیح. اما ما بین علامه تا اخباری ها، یعنی مثلا ایزاه، مثلا شهید اول، شهید ثانی، مخصوصا مجموع الفائده و البرهان اگه باشه بیشترش، مقدس اردبیلی، این در مجموع الفائده و البرهان بیشتره، احتمالش در اونجا بیشتره که آیا ایشان حکم به صحت حدیث کرده یا نه. بعد اخباری ها هستن دیگه، بعد از مقدس اردبیلی اخباری ها، چون ایشان آخر 900 از 1000 بعد به بعد هم اخباری ها آمدن دو اونا مسلطن، کسانی که این مال این. پس تا اینجاش درست، یکی اخباری ها که عرض کردیم، یکی آقایون اصولی ها رو این مبانی که عرض کردیم، یکی آقایون اصولی ها امثال مرحوم نائینی و اینها که المناقشه تو فی اسانی دل کافی حرفت العاجز به خاطر کافی و فقیه قبول میکنن، حتی اصولی ها، اختصاص به اخباری ها نداره، نه شهرت بین مشایخ قوم، این قسمتش الان مشکل. پس یک شهرت بین مشایخ قومه، دو قسمت مهمه، چون حدیث تولید کوفه است، یه دفعه حدیث مثل دیروز تولید قومه، مطلبون این چون تولید کوفه است ارتباطش با امام صادق باید پیدا بکنیم، تا 245 میتونیم پیدا بکنیم، تا 400 توی قوم جا افتاده، ارتباطی که الان داره، یکیش مرحوم کلینی است که اون گفته رفعه، یعنی اون آقا همینجوری نقل کرده. یه سند دیگه هم مرحوم کنی داره که توش ضعف داره، مؤلف محمد بصری داره، اونم توش ضعف داره. یک سند دیگری باز بر اینجا از احمد اشعری نقل کرده که اون اولا کتاب معلوم نیست مال احمد اشعری باشه یا مال حسین سعید باشه، نسخه به نحو جاده متأخره، و اون هم از اسماعیل جعفی است. اینجا دیگه بحثایی که اینکه اسماعیل ابن جابر جعفی باشه، گفتیم اسماعیل ابن جابر جعفی وجود خارجی نداره، اسماعیل ابن عبدالرحمنه که هم به توثیق واضحی نداره و هم انقطاع سند داره، یعنی سند منقطع نیست. یکی هم طریق حریز انبی عبدالله که اینم اشکال، همون اشکال اتصال ما بین حریز انبی عبدالله وجود داره، دقت کردی؟ یعنی آدم وقتی میرسه به این قسمتش با مشکل روبرو میشه. شاید طبق شواهد قبول کردن، شواهدی، یعنی قبول کردن مطلب رو، دقت کردی؟ این نکته اساسی که هست اینه. پس تا اینجا من راجع به اجمالش گفتم، این دیگه بعد توضیحاتش در محل خودش انشاءالله. فقط در اینجا یک نکته برای من هنوز روشن نشده و واقعا هم هر چی فکر کردیم دیشب قبلا هم فکر کردیم به نقطه ای نرسیدیم و اون نقطه اینه که این حدیث رب که مثلا در کتاب توحید آمده، خصال آمده، در کتاب کافی آمده، تو همین کتاب نوادر آمده، این شیشتاش مثل همن، این شیشتا مثل همن، فقط فقیه که کتاب رسمی ایشانه شیشتاش فرق گذاشته. این نفهمیدیم چیه، این نفهمیدیم، یعنی اون متنی که مشهوره مرحوم صدوق در مصنفش آورده، در خصال و توحید که جزو مصنفات، اون کتابی که محل اعتماد ایشان فقیه هم مرسل آورده یک، و متنش عرض کردیم. یعنی گاه اوقات انسان خیال میکنه مثلا سهو القلم شده، اولا حدیث رفت در معروف خطا و نسیانه، ایشون سهو هم اضافه کرده، الخطا و نسیان و سهو، بعد انسان خیال میکنه مثلا این اشتباهی آمده، بعد مستر روهله حذف کرده.
و همین گزینش که عرض کردم اما قبول نفرمون،
گزینش نداری که، از چی گزینش کرده؟
از چند تا روایت.
نه صدوق که این کار نمی کنه حتما. حالا این دیگه یعنی اونی که مصیبت اساسیست این قسمته، و من کراران عرض کردم مرحوم صدوق شاید در ارتباط سندی و سند و اینها و اجازات و طریقه تحدیث اینها یک کمی شاید تسامح، یعنی یک کمی چه از قواعد خارج میشه، اما انصافا در متن خیلی دقیقه، فوق العاده دقیقه. چی شده صدوق در اون دو کتاب که مصنفه همون متنی که با کافی مطابقه آورده، در این کتابی که فتوایی ایشانه و قابل قبول و حجت بین و بین دقت فرمودی، هم مرسل آورده و هم تسامح نکرده، سهو رو که اضافه کرده مستور رو الهی حذف کرده، در اون متون دیگه این دو تا از خطا و نسیان، بقیه چهار تان، دقت فرمودید، اونا همه چهار تان، یعنی همه مثل همه، این مصادری که اشاره کردم همه مثل همه. این یکی صدوق این مشکل رو داره که این برای ما انصافا هم خیلی ابهام پیدا کرده.
همچین متنی به عینه در کتب اهل سنت اومده؟
ابدا، از حدیث رفع شیشتایی نیومده.
قال نبی ها خص کجا آمده؟
بعد این از امام صادق، ولذا عرض کردیم احتمالا امام صادق مجموعه روایات جمع کرده باشه. دقت کردین این روشن شد چی میخوام بگم؟ شاید هم جزو روایاتی که ائمه نقل کردن از رسول و سنی ها نقل کردن، اون که مشکل نداره. روشن شد این قسمت هنوز برای من ابهام داره، با این که باید امر به عکس باشه، اونی که مسنده مخصوصا که عالم متأخرین همین سند صحیح میدونن، مطابق است با کافی، مطابق است با اون نوادر احمد، با این متونی که نقل شده مطابق هم. همه متونی که نقل شده، بله توی کتاب فقه رضا هم الخطا و نسیان و سهو آمده، البته اون هشت آورده یک جور دیگه است اصلا، لیکن متن ثلاثی اونجا هم آمده که این نشون میده صدوق مطلبی رو که نقل کرده روایت بوده، دلیل روایی داشته، اما به ما نرسیده الان. یعنی روشن شد چی بخوام؟ اضافه بر صدوق توی کتاب فقه رضا هم خطا و نسیان و سهو، سهو آمده. این چیه نشون میده؟ نشون میده که صدوق به دقت این متن رو ملاحظه کرده، یه روایتی چون فقه رضا هم همینطوره قطعا از روایت گرفته، صدوق هم که قطعی از روایت گرفته، یعنی عرض کردم احتمال کلمه سهو اضافه کرده باشه. حالا یه بحثی هم که اصلا سهو فرقش با خطا و نسیان چیه، اون بحث دیگری است، من وارد اون بحث دقت میکنه، دقت کن چی شد. و واقعا هم تفسیر من ندارم، بنیام بین الله خود من هنوز یک تفسیر روشنی برای این مطلب ندارم، چطور شده صدوق به این متن اعتماد کرده، یک مستور رو الهی حذف. اگر اون حذف نمیشد میگفتین کلمه سب اشتباه شده، اشتباها اضافه شده، لیکن چون اون درست اون چهار تا بود سه تاش کرد
درست
بله
که عددش درست در
بیاد، عددش 6 در بیاد، دقت میکنی؟ متوجه چی میخوام بگم؟ از این که یکی رو اونجا حذف کرده، باز دیشب نگاه کردم به دقت، مستور رو الهی حذف کرده، یکی رو حذف کرده، و از اون طرف هم صدوق مقید به متون روایاته، پس در متن یکی از روایات این بوده اما الان به ما نرسیده. و عجیب اینه که صدوق این متن ترجیح داده، این هم خیلی عجیبه. و مستورالی در قرآن هم آمده، الا مستورالتون خود در قرآن و من استورالی مخبص هستن، اصلا در قرآن هم سلسلسل استورالی در قرآن هم آمده. حالا چرا صدوق این روایت ترجیح داده، این برای ما روشن نیست. اما این که بگیم صدوق مثلا خودش جابجا کرده، این که قطعا باطله، نه این که احتمالا. اون روشی رو که ما از صدوق میدونیم قطعا این مطلب باطله. اما چرا ایشان این متن ترجیح داده، این الان ما نمیدونیم. اتصال این متن از سال 230 تا زمان امام صادق هم اینجا چه کمی ابهام داره. انتقال این متن از عراق کوفه به قم مشکل داره، لکن در قم جا افتاده از سالهای 230. شما ممکن است بگید ما همین مقدار بر ما کافیه. من چیکار میکنم؟ من براتون تحلیل تاریخی میدم. این آقا لذا اگه دقیقی، من همیشه عرض کنم ما اول واقع گرایی داریم بعد به حجیت گرایی. ما اول واقع گرایی رو عرض بکنیم، واقعیت اینه. آیانی که الان آمدن غالبا از راه حجیت میان خیلی خوب، چون یک قرن و نیم لااقل در قوم جا افتاده، این کافیه برای ما، برای حجیت کافیه. ولو برای ما ارتباطش با امام صادق ابهام داره، هنوز ابهام داره، لکن چون یک 140-150 سال در قوم این جا افتاده، اینو میشه ما قبول بکنیم، به عنوان حجیت قبول بکنیم. مثل مبنی مرحوم ناینی، مرحوم شیخ انصاری، عده معلوم شد جمعی مبانی روشن شد، مبانی مختلف در حدیث و ریشه های این مبانی رو. روی اون مسئله صدوق و متن فقیهش با خصالم نیدم، من نیدم کسی بحث کرده باشه، اصلا این بحث من نیدم. یه نکته کوچولو هست اینجا، اینم حالا اضافه بکنیم. صدوق که اگر زحمتتون نیست نگاه بکنید در مشیخی صدوق، طریقش به حریز و حماد، به طریقش به حماد نگاه بکنید، حماد ابن عیسی مشیخی صدوق، در مشیخی صدوق طریق ایشان رو به حماد نگاه بکنید تا من توضیح. در اینجا در کتاب به اصطلاح خصال و در کتاب توحید، عن یعقوب ابن یزید عن حماد، عرض کردم حماد
عیسی،
حماد ابن عیسی کتاب داره و کتاب سواد داره، مثل حریز نه بابا از اجلای اصحاب، حماد ابن عیسی کتاب داره و از اجلای اصحاب و از حریز، این کتابش هم یه مقدار زیادش از کتاب حریزه. ما حماد عن حریز در قوم زیاد داریم، لکن اونی که در قوم معروفه، یعنی بیشتر ما الان باش سر و کار داریم، ابراهیم هاشم عن حماد که در کلینی زیاده. ادهی در تهذیب داریم حسین سعید عن حماد، روشن شد. اما یعقوب بن یزید عن حماد در کافی نداریم، در روزه یه دونه حدیث داریم، در تهذیب هم بنظرم یه دونه حدیث، یعقوب بن یزید عن حماد. یعقوب بن یزید جزء اجلاست در وثاقت و جلالتش، شکی نیست در اینکه ایشان میراث‌های بغداد رو و میراث‌های عراق رو به قوم آورده، در اینم شکی نیست. مثلا در کافی ما نداریم، این معلوم میشه این جزء میراثی که یعقوب بن یزید از حماد نقل کردن حریز. اینم این مشکل ما داریم اختصاص به اینجا، من نمیتونم الان شرح این جزء هم مباحث فهرستی است که ما عرض میکنیم. ما الان در کافی، در فروع کافی، یعقوب بن یزید عن حماد نداریم، عن حریز نداریم، اما ابراهیم هاشم زیاد داریم. حسین سعید هم بد نیست، نسبتا عدد بالاییه. به نظرم احمد ابن محمد ابن عیسی هم عن حماد داریم، حتی به نظرم میاد که فضل ابن شازان عن حماد، فکر میکنم عن حماد داشته باشیم، یعنی محمد ابن. اما یعقوب بن یزید عن حماد در روزه کافی مورد آمده، این نیامد. حالا طریقش به حماد بخونین، صدوق رضوان الله تعالی مکان فی عن حماد ابن عیسی،
حماد یا حریز،
حماد و حریز هر دوشون،
بیان و طریق لا حریز ابن عبدالله،
خب
طریق صدوق
و مکان فی عن حریز. خود مشیخه بیارین، صدوق مشیخه دیگه، جلد 4 صدوق بیارین، من لایحضر جلد 4،
نه بیان طریق الى حریز ابن عبدالله و کذالک ما کان فیه ان حریز ابن عبدالله فقط رویتوه به هذا الاسناد
یا رویتوه
رویتوه به هذا الاسناد
شاید قبلش حماده
طریق الى زرارت ابن عین قبلش اونو بخونم قبلش اینه
نه بخونی قبلشه
و ما کان فیه ان زرارت ابن عین فقط رویتوه ان ابی رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر الهمیری ان محمد ابن عیسی ابن عبید و الحسن ابن ضریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زرارت ابن عین
خب این همه اسما هست یعقوب یزید توش نیست درست کردی؟
اینو فرمودید؟
بله
این توضیح
اما یه جوری هم حریز داره بنظر ما ماکان فی ان حریز ابن عبدالله مستقلا نداره بنظر یه جوری مستقلا و ماکان فی ان حماد ابن عیسی بیاریم
حمادو بیارم
حماد ابن عیسی
و کذالک بعد حریزه حریز رو گفت به هازل اسناد که من رو زراره رو خوند اون چیز رو خوندم اون زراره این میگه بیان و طریق الى حماد ابن عیسی اینه و کذالک ما و کذالک ماکان فی ان حماد ابن عیسی و کذالک نوشته حریز رو گفت به هازل اسناد یعنی قبل
نه به نظرم یه جای در مشیخه فقیه داره چون آقای خویی هم تو معجم نقل میکنه مشیخه فقیه شاید غیر از اون عطف به اینا رو کی نوشته؟
اینا خود همین
کتاب
ملایحصوره
خود ملایحصوره آوردیم؟
بله جلد چهار
جلد چهار ملایحصوره
باز ببینیم دو مرتبه حریز نداره جداگانه؟ حماد ابن عیسی حماد ابن عیسی جداگان نداره؟ چون گاهی اوقات تکرار میکنه
شیخ تو سزار هم میگه که واقف بودست برگشته
کی آقا؟
لپتاپ هم نیست همین حماد ابن عیسی
بعید میدونم شیخ طوسی واقفی بودنش
حماد ابن عیسی فرمودید
بله اما کان فی ان حماد ابن عیسی نداره
یه جای دیگه داره
آه.
اینا دومی رو بخونم
چجوری آورده میگم جای دیگه داره
بله
اما کان فی ان حماد ابن عیسی
بله اونجا عطف کرد اینجا داره توضیح و ما کان فی ان حماد ابن عیسی فقط رویته عن ابی رضی الله عنه عن سعد بن عبد الله عن ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی
اینجا یعقوب بن یزید داره
بله عن حماد بن عیسی جهنی
جهنی
جهنی و رویته عن ابی عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابی عن حماد بن عیسی
این ابراهیم هاشم عن حماد همین که در کافی زیاد آمده این راه مشهور قومی است اما یعقوب بن یزید هم مرحوم صدوق داره این نشون میده که یک نسخه ای از کتاب حماد یا حریز مال یعقوب نزید در قم بوده حالا نمیدونیم چرا کلینی ازش نقل نکرده یا بقیه ازها مرحوم صدوق از این نقل میکنه
یعنی ابراهیم بن هاشم دو نسخه داشته
نه
یعقوب بن
یزید
حریز کتاب حماد دو نسخه یک نسخه ابراهیم همین است که کلینی ازش نقل میکنه روشن شد
بله بله
پس اگر شما در اینجا بخواستم این نکته رو عرض بکنم نمیدونم روشن شد برای تو یا نه در اینجا شما الان در سندی که در خصال آمده یعقوب بن یزید از حماد ببینید برمیگردیم به کتب روایت ببینید مثلا در کافی یعقوب بن یزید از حماد نداریم شاید درستون شبهه بشه که اصلا این نسخه در قوم شاید مشهور نبوده نسخه یعقوب بن یزید عجیب اینه که صدوق در طریقش مشیخهش اینو داره گاهی میشه مرحوم صدوق رو یک نسخه اعتماد بکنه که پیش قومی ها معروف نیست اینو میخواستم به طور کلی بگم این نکته اضافه روشن شد این ضعف حساب نمیشه شاید قومی ها از این نسخه نقل نکرده اما صدوق نقل میکنه
اینجا جرم داره یه جای فرمودین رو بیا که بیاد ابن ولید قبول نداشته خودش آورده
بله اون بحث دیگه مشایخ هنی میدونم به جزم آورده قبول کرده خواه پس این یعقوب بن یزید یعنی این گاهی اوقات ماها اینطوری هستیم مثلا میبینیم در روایات در اسانید یعقوب بن یزید ان حماد نداریم پس نکنین روایت چازه اشکال این روایت اینه دقت میکنیم اشکال این روایت این است که یعقوب بن یزید ان حماد چازه مثلا در فروع کافی اصلا نیست
غیر از یعقوب بن یزید اون محمد بن عیسی و حسن بن زید
تازه اونا هم هستن. اینا افرادی هستن که این نسخ به قوم آوردن. من اصلا حدود 20 نفرن مجموعاً. این چند نفری که در اونجا اسمشون هست اونا هم همین کتاب حماد به قوم آوردن. حسن بن ظریف هست، علی بن اسماعیل هست، علی بن سندی به اسم علی بن اسماعیل هست، نمیدونم فرض بگیم که یعقوب بن یزید هست، ابراهیم بن هاشم هست، خود حسین سعید، اینا عده‌ای هستن که این کتب رو. اما مثلا یعقوب بن یزید کمه توی اسانید ما نمیبینیم، اما این دلیل بر ضعف نیست. چرا؟ چون صدوق تو مشیخه اصولا اسم ایشان آورده. اصلا در مشیخه اسم یعقوب بن یزید آورده. معلوم میشه یک نسخه بوده که اجمالا قابل اعتنا بوده، اما ما الان اونی که دیدیم برش اعتنا کرده صدوقه، فعلا صدوقه.
تو خود من لایحضر نیومده.
خب دیدم من لایحضر این که این سند من
اون روایت اونو باز اینجا نیومده.
باز روایت اونو اینجا نیومده. دقت کردید؟ پس نقاط ابهام انشاءالله در این حدیث رفع روشن شد. کجا نقطه ابهام داره؟ نقاط ابهامش اتصال از سالهای 230 و 240 تا زمان امام صادقه. این نقطه اتصال ابهام به چیز. یک ابهام هم اون حدیث داشت که اونم ابهامش حلش کردیم و راجع به آراء و مبانی هم عرض کردیم. احتمالاً علامه این رو قبول کردم. حالا میخواید یه مطلب دیگرم راجع به احمد اشعری از که احمد بن محمد بن یحیی، احمد بن محمد، عده از آن گفتن چون علامه تصدیق کرده فلان. حالا اینه گفته شده، یکیش این که گفتن ابن نوح تعبیر کرده از راهی که درش احمد، یکی این که مرحوم شهید ثانی گفته اینا مشایخ اجازن، مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارن. عرض کردیم آقای خوب میفرمان فرق نمی کنه، مشایخ اجازه هم توثیق میخوان. اشکالی که ما کردیم بحث صغروی بیشتر. الان شما میگید ایشون شیخ اجازه چون صدوق ازش نقل کرده، نکته دیگری نداره. حالا ممکن است صدوق به خاطر اتصال سند، به خاطر اینکه مثلا ایشون پدر جزو علما بوده و آثار علمی در کتابخانه پدرش بوده نقل کرده، شاید رو این جهت، یعنی جهت عرفی نقل کرده باشه، نه اینکه مرحوم صدوق مثلا نظرش اینه که ایشون به صدر قوم جزو مشایخ اجازه است. وقتی یه عبارتی رو از حسین سعید اگه هست زحمتانه حسن بن سعید بیارین در کتاب نجاشی، در کتاب نجاشی حسن بن سعید، چون حسین نداره در نجاشی، حسن بن سعید داره،
کتابشون مشترکه.
بله، لهو کتاب اون مشترک مع اخی حسین، حسن بن سعید بیارین. در اینجا ابن نوح که استاد به اصطلاح مرحوم نجاشی است، طرق خودش رو به کتاب حسین نوشته اصح طریق این است، اصح طریق، وقت اسم احمد اونجاست. به این توسط کردن عده از این متأخرین رجالی ها که معلوم میشه که ایشان صحیحه، یعنی ایشون ثقه است، به تعبیر ابن نوح ایشان ثقه است. توجه نشده. بخونه عبارت الان تا این دیگه نمیخواست اینو بگیم. حالا امروز که از بحث خارج شدیم،
عبارت نجاشی چی کجا شد؟
در حسن بن سعید، بعد میگه و کتب علیه ابن نوح، بعد میگه و ابن نوح به من طرق به کتاب حسین سعید نوشت، بیارین تا. بعد میگه له 30 کتاب، بعد طرقش رو میاره و کتب علیه ابوالعباس ابن نوح، ایشون طرقش رو به کتاب حسین سعید میاره، که این چند دفعه تا توضیح دادیم. اینجا هم یه توضیح کوچیکیست، این عرض رو کنم چون نکته لطیفیه. میگه 5 نسخه داره این کتاب، 5 نسخه داره. نسخه کی و کی؟ همجور کتاب حسین سعید رو میگه 5 نسخه داره. بعد میگه و اما نسخه اول و طرق داره، اصحش رو میگه، اصح طرقش اینه. بیارین عبارت رو، نه چند بار بحث شد، نه میخوام یه نکته، امروز نکته دیگری میخوام بگم.
الحسن بن سعید، الحسن بن سعید بن حماد بن
مجران. نه ولش بکن، نه بعد میاد تا کتابا رو میگه، بعد میگه اخبرنی اجازنی ابن نوح کتب علی ابن نوح. بیاین پایین، بیاین پایین، کتاباش اسم داره. 30 کتاب داشته.
بله بله، بیام بعد از 30 کتاب.
بعد کتب علی ابن نوح،
کتب الیه بهی ابو العباس احمد ابن علی ابن نوح السیرافی رحمه الله فی جواب کتاب الیه والذی سألتو.
اینم نکتهش رو توضیح دادم. ابن نوح خودش مال بغداده، استاد نجاشی است، لیکن بعد رفته ساکن بصره شده. لذا نجاشی به ایشون نامه نوشته، اجازه خواسته برای کتب حسین سید، ایشون اجازه به نحو مکاتبه، به نحو مکاتبه اجازه خواسته. این که کتبه به این جهت
ابن نوح طریق
استاد نجاشی است، از اجلای اصحاب
ابن نوح و از حسین ابن سعید هم واسطه ای هست و خودش
تو. بله، ابن نوح استاد نجاشی است، واسطه داره، چند تا واسطه داره، نه یکی،
5 تا 4 تا.
بله. والذی سألته،
والذی سألته تعریفه من الطرق الى کتب الحسین ابن سعید الاهوازی رضی الله عنه، فقط روی عنه، فقط روا عنه ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی.
یکیش راه احمد اشعریه، این بهترینشه به اصطلاح. بعد 4 تا دیگر هم ذکر میکنه، و اما احمد، طریق احمد. اول اجمالا میگه 4 تا نسخه داره، 4 تا نسخه، این 4 تا چاپ داره. یکی چاپ احمده، احمد اشعری، یکی مال احمد اشعری.
بخونیم
بعد.
و ابو جعفر احمد ابن محمد.
نه نمیخواد بعدش، و اما احمد، بعد میگه و اما احمد.
فا اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد ابن محمد ابن عیسی.
ما علیه اصحابنا، این نسخه، همین نسخه چاپی که مال احمده، این مورد اعتماد اصحاب ماست، همینیست که احمد از ایشان نقل میکنه. بله.
اخبرنا شیخ الفاضل ابو عبدالله حسین ابن
و البزوفر. نه قبلش یک اصحاح طرق هم داره، اصحاح طرق نمیگه، نه این معول علیه من اصحاب نداره، معول علیه میگه این طریق بین اصحاب ما اعتماد رو این طریقه، دقت کردی؟ اون وقت این طریق رو ایشون اینجور درمون. اخبرنی از شیخ الفاضل بخونی؟
اخبرنا الشيخ الفاضل ابو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري،
مرحوم حسين بن سفيان، حسين بن علي بن سفيان البزوفري، که از اجلاس، از مشایخ بزرگ.
فيما كتب الي في شعبان سنه 52 و 300، قال حدثنا ابو علي الاشعري احمد بن
ادريس، این استاد مرحوم کلینیه،
قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتب 30 كتابا.
ما عليه المعول اصحابنا، این طریقه، دقت کردید؟ اخبرنی الشيخ الفاضل، بعد
به خاطر جلالت شان احمد است،
نه به خاطر جلالت خود حسین سفیان هم است، بزرگفری. و اخبرنی ایزن،
و اخبرنا ابو علی احمد،
این احمد بن محمد بن یحیی است، این همین کلام محل کلام ماست،
احمد ابن محمد ابن يحيى العطار القمي. قال حدثنا ابي
که محمد ابن يحيى باشه،
ابو جعفر الهميري،
انا احمد ابن محمد ابن عيسى. به این عبارت تمسک کردن که معلوم میشه که جناب آقای احمد ابن محمد از اجلاس و مرحوم ابن نوح گفته المعول علی، طریقی که ما الان داریم اینه، لیکن من فکر میکنم توجه نکردن. اشکالی که من کردم، اشکال صغروی، میبینین راجع به بزوفری چی میگه؟ اخبرنی الشیخ الفاضل ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان، الشیخ الفاضل،
یعنی این کلام عطفه به کلامه یا ناظره به همون قبل؟
به هم، نه، خودش اول کلامشه، عطف نیست. یعنی مرحوم ابن نوح میگه اخبرنی الشیخ الفاضل، بعد دو مرتبه که احمد میاد و اخبرنی ایزن احمد، دیگه نمیگه الشیخ الفاضل. دقت کنید چی شد؟ همین دقت روشن شد چی مخوام بگم؟ این آقایون گفتن، این گفته طریقی که قابل اعتماد ماست، همین طریقه، وقتی اسم احمد رو برده، پس احمد جز مشایخه. اینو توجه نکردن، گفته معول علی، اول گفت الشیخ الفاضل، بعد داره و اخبرنی ایزن، این عطف گرفته، یعنی اساس اونه، همون شیخ الفاضله،
به کلام اول، نه عطفه،
نه اولش نیست که ب... یعنی این طریق هم یه راه دیگه
اصلا معول نیستی
ها
این چون معول اون مال بزرگفری هست این اصلا معول
نه نه این یکی دو تا نسخه هست یعنی یعنی به عبارت اخرى دو تا طریق به این نسخه داره یکی از راه احمد یکی از راه بزرگفری وقتی بزرگفری اولا بزرگفری رو اسبرده اولا ثانیا گفته از شیخ الفاضل من عقیدم اینه که این اشاره به همون اشکال من که شیخوخت او در صغرا اشکاله اشکال آی خوی وارد نیست ثابت بشه طرف از شیوخ اجازه است این احتیاج به توثیق نداره روشن شد انما الکلام آیا به مجرد روایت صدوق جزء شیخوخت اجازه میشه اینو قبول نکردی ببینید ابن نوح چقدر دقیقه
یعنی احمد برای ابن نوح هم استاد ابن نوح بوده
یعنی ازش گرفته نقل کرده بله لکن ازش تعریف به شیخ الفاضل نکرده نه به عنوان استادی
یعنی احمد بغداد رفته
بغداد رفته
ولی استاد مفید فرمودید نبوده
استاد مفید نبود استاد مفید پسر ابن الولیده
یعنی ولی استاد ابن نوح بوده
بله استاد ابن نوح دقت کردین چی شد؟ منتظرشون چی بخواهم؟ به این عبارت تمسک کردن که معلوم میشه احمد جز مشایخه و ابن نوح برش اعتماد کرده گفته اینا توجه نکن به عکس این عبارت مشعر به این نکته ایست که من میگم ازش نقل کرده اما ازش تعبیر به شیخ نکرده نه شیخ نه فاضل و اخبرنی ایزن بینی؟ اینم از ما به زمان حجر الان انسان یه راه دیگه هم به این طریق دارم
اینقدر
تو اندازه حجریت
که پایین
نه و اخبرنی ایزن دقت کنیم و اخبرنی ایزن داره دارم روشن شد چی میخوام بگم
یعنی یه نسخه احمد
بله ایشون این نسخه احمده این نسخه احمد مشهورترین نسخه است این نسخه احمد رو یک طریق ایشون داره به طریق شیخ الفاضل یکی هم به طریق احمد بن محمد بن یحیی یعنی من فکر میکنم ابن نوح اینجا با کمال دقت تعبیر کرده
اصلا از اون نوشته فی ما کتب الی از شیخ الفاضل یک چیزی کتبی گرفته
نه اون کتب الی نداره شیخ الفاضل
نمیگه اخبار من شیخ الفاضل ابو عبدالله الحسین البزرگفری فرمود فی ما کتب الی فی شعبان سنه فلان
ها اونم به نحو چیز بود نه به نحو اجازه کتابتی بوده نه ندیدش به اصطلاح ازش پرسیده سال شعبان 352 ایشون او رو ندیده مرحوم ابن نوح نه اینکه ندیده این اجازه رو کتابتن از ایشون گرفته و اخبرن ایوان ابو علی اینجا دیگه از شیخ الفاضل نگفته
توی متن ایزن نیست و اخبرن ابو علی
و اخبرن ابو علی روشن شد لذا من فکر میکنم مراد ابن نوح همین نکته است که من میگم صحیح ازش اجازه گرفته صحیح نقل میکنه اما به عنوان شیخوخت تلقی نشده اون یکی به عنوان شیخوخت تلقی شده ولذا اگر ثابت بشه شخص نجاشی داره کانم شیوخ اصحاب دارم روا انا شیوخ اصحاب نجاشی داره این تعبیر رو اگر ثابت شد شخص از شیوخه توثیق نمیخواد اشکال در این اشکال در اینجا ما اشکالی که آقایم کردن مثل مستدرک و اینها تا صدوق از یکی نقل میکنه میگن پس این شیخ اجازه است مجرد نقل صدوق شیخ اجازه نمیشه من میخوام اینو بگم دقت میکنید و این عبارت هم به این روشنی عبارت خود مرحوم ابن نوحه راجی به اون میگه از شیخ الفاضل با اینکه از ایشان حدیث نقل میکنه به کتاب نقل کتاب حسین سعید نقل میکنه لیکن تعبیر به شیخ فاضل نمیکنه حتی تعبیر به شیخ هم نمیکنه و اخبرنا ابو علی محمد احمد بن محمد اینم راجع به این امروز یه بحث
متن این دو یعنی این دو نفر یه نسخه رو
یه نسخه است
عین
همه همون نسخه احمد اشعری
ولی دلیل نمیشه که مثلا بگیم که احمد بن محمد هم آدم قوی بوده
ها این عبارت معناش این نیست که دقت از این که برای اونی که میگه شیخ الفاضل و برای این ساکته خصوصا به قرینه مقابله دیگه ولی میگه اخبار نه ایران خصوصا که ایشون از پدرش و از همیری نقل میکنه اگر ایشون هم شیخ بود گفت اخبار نه ایزن شیخی فلان ان ابی و ان همیری خب این بیشتر ارزش سند میبرد بالا معلومش این فقط برای مجرد اتصال سنده، میخواد سند رو اتصال بده که من از این آقام شنیدم.
ها تاییدن یه طریق دیگه،
ها تاییدن طریق، اما طریق اصلی، اما نسخه، نسخه احمد اشعری است و این دو طریق یک نسخه رو نقل کرده. یکی برمیگرده با محمد ابن یحیی که این طریقه، یکی برمیگرده به احمد ابن ادریس. و از عجایب کار این است که مرحوم کلینی قدس الله سره هر جا که میخواد از احمد اشعری نقل کنه غالبا اینطوره، یا ابن ادریس، احمد ابن ادریس یا محمد ابن یحیی. اینجا اگه دقت کنید ابن نوح دو طریق به احمد رسونده، یکی به طریق ابن محمد ابن یحیی، طریق پسرش، یکی هم به طریق احمد ابن ادریس از طریق شیخ الفاضل از بزرگفری.
ایشون شیخ ابن نوح هم بوده
معلوم میشه. کی؟ یا بزرگفری؟
نه احمد ابن محمد.
بله دیگه، اگه میگه به اخبر نایزه،
یعنی میگم یعنی واقعا استادش بوده، فقط گرفت
طریقش، ظاهرا طریق از ایشون گرفته، اجازه گرفته از ایشون، اما تعبیر به شیخ نمی کنه. مثل این که شما میگید ما فعلا از این نسخه، ما میگیم مثلا، شما میگید من از این نسخه، مثلا این حدیث از این نسخه ای که چاپ فلانی است نقل میکنم، ولی این چاپ غلط زیاد داره، لکه من از این نقل میکنم. حالا خیلی نسخه معتمدی نیست، لکه من از این نسخه نقل میکنم. حالا اینجا قابل اعتمادتون بوده نقل کرده.
ابن الولید نبود، این به این بنده خدا میخواستن به ابن الولید متصل بشن، حالا دیگه نبوده از پسرش، یعنی
پسر ابن الولید نیست، پسر محمده.
بله عطار،
یعنی اون که اصلا وصف اون نمیشه، که عطار که در قوم بود. روشن شد این یک نکته بوده، چون الان در عده از کتب اخیر ما آمده که مرحوم ابن نوح گفته این طریق معول، اسم ایشون رو برده، پس ایشون جزو مشایخن و احتیاج به توثیق ندارن. من به عکس تصورم درست دقت نکردم، از این عبارت معلوم میشه شیخ نیست، مناقشه صغروی داره، ازش نقل میکنه کمان که از بزرگفری نقل میکنه، لکن از ایشون به عنوان شیخ نقل نمیکنه. و صلی الله علی محمد.